ساعت 23 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. وزیران خارجه ایران و جمهوری آذربایجان تلفنی گفتگو کردند. سه معلم در گیلان برای اجرای حکم حبسشان در رشت زندانی شدند. و فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی تهدید کرد کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند به دستگاه قضایی معرفی می شوند. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. من رویا ملکی به شما درود میگم و در 15 دقیقه پیش رو همراه شما هستم با آخرین اخبار و گزارش‌ها. در پی تشدید تنش‌ها بین ایران و جمهوری آذربایجان، وزرای خارجه دو کشور شامگاه جمعه و روز شنبه دو بار تلفنی گفتگو کردند. خبرگزاری جمهوری اسلامی گفتگوهای حسین امیرعبداللهیان و جیهون بایراموف را صریح و شفاف خواند و گزارش شد که دو طرف درباره سوء تفاهمات موجود و راه‌های برون رفت از آن گفتگو کردند. خبرگزاری آذربایجان نیز نوشت که جیهون بایراموف در این تماس‌ها بر اهمیت احترام به سیاست خارجی مستقل آذربایجان تاکید کرد. روابط دو کشور به ویژه از بهمن سال گذشته که حمله به سفارت آذربایجان در تهران یک کشته بر جای گذاشت، تیره شده و در روزهای اخیر علاوه بر حملات لفظی دو کشور، آذربایجان 4 کارمند سفارت جمهوری اسلامی را از خاک خود اخراج کرد. انوش عادلی، محمود صدیق پور و عزیز قاسمزاده، سه معلم و فعال صنفی که در گیلان روز شنبه جهت تحمل حبس خود در زندان لاکان رش زندانی شدند. این سه فعال صنفی پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام هر کدام به یک سال حبس محکوم شده بودند و ابلاغیه زندان آنها چندی پیش صادر شده بود. چند روز پیش صدها معلم در گیلان با امضای توماری خواهان آزادی معلمان زندانی و لغو اتهام‌ها شدند. با این حال فشارها بر معلمان افزایش یافته و محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان که بهمن ماه آزاد شده بود، چند روز پیش بار دیگر در مدرسه محل تدریسش بازداشت شد. در ادامه تهدیدها علیه کسانی که حاضر به رعایت حجاب اجباری نیستند، فرماینده انتظامی جمهوری اسلامی گفت که هفته آینده این افراد به محاکم قضایی معرفی خواهند شد. احمد رضا رادان روز شنبه گفت از هفته آینده افرادی که در سه حوزه معابر عمومی، خودروها یا اماکن تجاری حجاب را رعایت نکنند، با برخورد جدی ماموران انتظامی روبرو خواهند شد.
از شنبه آینده که 26 فروردین ماه میشد، همکاران من به صورت جدی در این سه حوزه عمل خواهند کرد.
در پی اعتراضات سراسری در ایران و افزایش زنان و دخترانی که حاضر به پوشش اجباری نیستند، مقام‌های جمهوری اسلامی از طرح‌ها و تهدیدهای مختلفی برای رویارویی با آنها سخن گفتند. ایگور دولوتین، دستیار ویژه رئیس جمهوری روسیه، روز شنبه در تهران با محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، دیدار و گفتگو کرد. پایگاه خبری دولت با اشاره به اینکه دیدار روز شنبه پنجمین دیدار این دو طی 6 ماه گذشته بود، موضوع گفتگوی آن دو را بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های مشترک و کریدور شمال جنوب گزارش کرد. دستیار پوتین قرار است روز یکشنبه با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدار کند. در جریان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، جمهوری اسلامی جانب روسیه را گرفت و به گفته کشورهای غربی معاملات نظامی دو طرف گسترده‌تر از قبل شده است. روز شنبه ده‌ها دانش آموز دختر در مدارس چندین شهر ایران دچار مسمومیت شدند. به گفته مقام‌های رسمی و همچنین بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری، این مسمومیت‌ها در 5 مدرسه در اردبیل، 2 مدرسه در دیواندره، 2 مدرسه در نقده، 1 مدرسه در اهواز، 1 مدرسه در هفت‌گل خوزستان، 1 مدرسه در ارومیه و 1 مدرسه در پردیس رخ داد. مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای از آذر ماه سال گذشته در شهرهای ایران آغاز شد و مقام‌های جمهوری اسلامی پس از اظهارات زد و نقیض اکثر آنها را بدحالی خواندند. همچنین شماری از کسانی که درباره این مسمومیت‌ها خبررسانی کردند، از جمله علی پورطباطبایی از مدیران وبسایت قم نیوز، بازداشت شدند. به تازگی اعلام شد گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس درباره این مسمومیت‌ها تا اردیبهشت ماه به مجلس ارائه می‌شود. اما امسال هم گزارش‌های نگران کننده‌ای از اوضاع آب آشامیدنی و تشدید تنش‌های آبی در ایران منتشر میشه. یک نماینده سیستان و بلوچستان از شرایط فوق بحرانی کمبود آب در این استان خبر داده و مقام‌های مسئول در استان تهران هم از جیره‌بندی آب سخن گفتند. در گفتگو با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، از او درباره وضعیت آب در ایران در سال جدید پرسیدم.
وقتی که به آمارها نگاه میکنیم، در 7 استان که عمدتاً هم در جنوب هستند بارندگی ها بیش از نرمال بوده. بسیاری از استان های کشور ما خشکسالی رو داریم تجربه میکنیم دوباره. انواع خشکسالی ها، خشکسالی هیدرولوژی، هواشناسی، کشاورزی، اقتصادی، انسانی که عواقبش میتونه برای مسائل اجتماعی اقتصادی هم مسئله ساز باشه، و مسئله بسیار مهمی که در ایران داره روی میده، تداوم این خشکسالی ها منجر به خشکسالی اکولوژیک میشه که بسیاری از مناطقی که تالاب ها، اکوسیستم های جنگلی، اکوسیستم های مرزی، همه اینها دوچار تنش بیش از حد خواهند شد و مشکلات عمده‌ای رو میتونن به بار بیارن در آینده، از جمله اینکه مثلا وقتی بارش کم هست و مرتع خوب رشد نمی‌کنه، ما با کمبود علوفه مواجه میشیم. وقتی با کمبود علوفه مواجه میشیم، خب قیمت گوشت هم تغییر پیدا خواهد کرد و معضلاتی که دومین وار به هم دیگه وابسته هستند و وجود میاد. ایران یک منطقه خشک و نیمه خشک هست، حوزه‌های مختلفی رو داره. ما نمیتونیم برای ایران یک نسخه بپیچیم. 6 حوزه اصلی داره که زیر حوزه های مختلفی هم داره، 6 تا حوزه هستن، ولی تصویر مناسبی از وضعیت آبی ایران نیست. عمدش هم برمیگرده غیر از مسئله بارش ها و تغییرات آب و هوایی به و مسئله مدیریت منابع آب در ایران که متاسفانه درست نبوده، علمی نبوده.
آقای سهرابی، به مدیریت منابع آب اشاره کردین. گفته میشه که مازندران تا 15 سال دیگه به استان بیابانی تبدیل میشه و در آینده نچندان دور 18 میلیون از ساکنان مناطق مرکزی ایران آب آشامیدنی هم نخواهند داشت. آیا این بحران قابل پیشگیری است؟
عوامل مربوط به اقلیمی و اکولوژیک بسیار پیچیده هست. نمیشه اینو عنوان کرد که 100% بیابانی خواهد شد. منتها این روند و ادامه اون میتونه بحران‌های زیادی رو برای ما ایجاد بکنه. بله، میشه مدیریت کرد. ببین، در رابطه با آب شهری، مثلا زیرساخت‌های آبرسانی شهری در بسیاری از شهرهای ایران به گفته محمد میانگینی که در کشور هست 30% ما نشتی داریم. در بعضی از شهرها عدد بالای 50% هست که شبکه آبرسانی با مشکل مواجه است. خب میتونن این شبکه ها رو اصلاح بکنند و یک بخشی از مشکلاتی که مربوط به آب شرب هست رو حل بکنند. بخش کشاورزی رو میتونن اصلاح بکنند. برداشت آب در بخش کشاورزی خارج از استاندارد هست و میتونن الگوهای کشت رو تغییر بدن و آب کمتری به کشاورزی اختصاص پیدا بکنه. در رابطه با صنعت هم، ما صنایعی که آب بر هستند و دیگه نباید توسعه بدیم در ایران که متاسفانه تا به امروز اکثرشون از صنایع آب بر بودن که مورد توجه دولت های مختلف در ایران بودن. صنایعی که مربوط به پتروشیمی هستند، فولاد هستند، کاشی سازی هستند، ذوب آهن هستند، یا حتی مثلا کشت نیشکر در ایران، مثلا این همه آب برای نیشکر در واقع برداشت میشه در حالی که اصلا اقلیم ایران مناسب کشت نیشکر نیست. وقتی که ما مدیریتمون رو بر اساس شرایط اقلیمی جدیدمون که داریم و مسئله که تغییرات آب و هوایی و این میزان بارندگی ها که الگوهاشون تغییر پیدا کرده، توزیع‌ها فرق کرده، ما باید بر اساس اون بیاییم، مسئله تاب‌آوری رو هم در نظر بگیریم و یک برنامه جدیدی رو برای توسعه داشته باشیم که در چارچوب یک توسعه پایدار باشه. ولی سوال اساسی اینجاست، آیا حاکمیت جمهوری اسلامی اراده‌ای برای این کار دارد؟
آی سهرابی، این سوال رو من به گونه دیگر از خود شما میپرسم. چرا جمهوری اسلامی تا کنون نخواسته که بحران آب رو کنترل کنه و مدیریت منابع آب رو به درستی انجام بده؟
برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی برنامه‌های غلطی بودند. از اول ببینید، جمهوری اسلامی اومد خودش رو یک کشوری که بر اساس شعار نه شرقی نه غربی تعریف کرد و احساس این که همه دنیا دشمن این کشور هستند و میبایست خودشو تأمین بکنه از لحاظ مثلا خودکفایی. سیاست خودکفایی سبب شده که معضلات عمده‌ای رو به وجود دست هم فقط کشاورزی هم نیست و این حالت میتونه برداشت از منابع رو بیشتر بکنه. وقتی که شما رد پای اکولوژیکت بیشتر میشه، برداشتت بیشتر میشه، خب منابعت هم از طرفی هم تغییرات آب و هوایی رو داری، از طرف دیگر هم محدودیت منابع رو داری که میتونه معضل ایجاد بکنه. و همه اینها رو در کنار افزایش جمعیت در نظر بگیر. جمهوری اسلامی برنامه ریزی غلطی داشته و بعد از اینکه سپاه هم وارد مسئله اقتصادی شد، متاسفانه توجه نکردن به مسئله مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی و این منابعی که تجدید پذیر هستند خیلی بیش از اینکه تضییق بشه برداشت شدن. تصور میکنم که بخش عمده ای از مشکلات و معضلات منابع آبی در سطح کلان مربوط به پروژه هایی هست که سپاه پاسداران اجرا میکنه، مخصوصا پروژه هایی که خاتم الانبیا جلو میبره، سپاست جلو میبره، سدسازی هایی که به غلط صورت گرفته، انتقال آب هایی که به غلط صورت گرفته، صنایعی که آببر هستن در جاهایی که آب مناسب وجود نداره گسترش پیدا کردن. در درون این سیستم باید یک انقلاب فکری صورت بگیره که بخواهن عواقب اونا هم تحمل بکنن. آیا سپاه پاسداران حاضر هست که هزینه بکنه یا اینکه سود کمتری رو داشته باشه یا از منافع خودش بگذره؟ ما درگیر شکل‌های مختلف مافیایی در ایران هستیم، از جمله مافیای آب که نمیذارن کار جلو بره و مشکل ایجاد میکنن.
وحید بهشتی فعال سیاسی با درخواست قرار دادن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی بریتانیا در این کشور تحسن کرده. گفتگوی او را بشنوید با مهران کریمی.
امروز روز 45 این اعتصاب قضا و همینجوری هم که میشنوید هموطنان عزیزمون اینجا تجمع کردن به رسم شنبه هاشون، به بعضی موقع جمعه هاشون، با دف و دهل و صدای رساشون فریاد میزنن و از دولت انگلستان میخوان که سپاه باید در لیست تروریستی قرار بگیره. من هم همچنان روی اون عهدی که بستم از روز اول با مردممون، با هموطنامون هستم، ادامه خواهم داد اینجا تا لحظه‌ای که به این هدف برسیم. 45 روز بیش از 13 کیلو نیم وزن کم کردم، بدنم ضعیف‌تر شده، ولی همینطوری که گفتم خیلی خیلی از لحاظ اراده‌ای عزمم جذب‌تر. دیروز آقای جاوید رحمان تشریف بردن اینجا، بیش از یک ساعت اینجا بودن، صحبت‌هایی شد و به هر حال بعد از این هم که من خودشون پرسیدن چرا اینقدر برای تو مهمه که سپاه در لیست قرار بگیره، من دلایلم رو گفتم براشون و بعد گفتن چرا باید دولت انگلستان این کار رو انجام بده، که من از دو زاویه به این مسئله پرداختم و این مسئله رو برای ایشون توضیح دادم که بعدشون گفتن اگر اجازه بدید ما این دو مورد رو در گزارشمون قید کنیم، که من گفتم قطعا. به هر حال آمدن این عزیزان، این بزرگان، نشان میده که در لیست تروریستی قرار دادن این نهاد ضد بشری که من امروز 45 روز جانم رو روی اون گذاشتم و ادامه خواهم داد تا رسیدن به این هدف، چقدر برای همگان، نه تنها ایرانی ها، برای تمام کسانی که قلبشون برای حقوق بشر می‌تپه بسیار مهم و حیاتی. تا الان 3 نامه سرگشاده به آقای نخست وزیر فرستادم. اولین ملاقات رسمی رو با دولت انگلستان روز 33 با وزیر امنیت آقای تام توگنهان داشتم.
من با یکی از نمایندگان ارشد پارلمان بریتانیا صحبت کردم. منم ازشون سوال کردم که چرا دولت بریتانیا اضافه کردن سپاه پاسداران رو به لیست گروه‌های تروریستی به تعویق انداخته. ایشون به من گفتن که این کار عواقبی خواهد داشت، عواقبی مثل قطع روابط دیپلماتیک، بسته شدن سفارت بریتانیا در ایران و همچنین سخت‌تر شدن رایزنی برای آزادی زندانیان دوتابعیتی بریتانیایی.
من اتفاقا به این پرسش پاسخ دادم در یکی از پیام ها. اگر مسئله بسته شدن سفارت که میگن با بسته شدن سفارت و صدا کردن دیپلمات ها از ایران روابط قطع میشه، این یک دروغ بزرگه. چون که ما در سال 2011 اگر اشتباه نکنم وقتی که به سفارت انگلستان حمله شد در ایران، وقتی 3 سفیر انگلستان را فرا خواندن در اینجا و سفارت بسته بود ولی روابط برقرار. ولی پرسش بعد اینه، آیا در طول تمام این مدت که دیپلمات ها بودند و سفارت بوده تونستند جلوی یکی از اقدامات تروریستی سپاه رو بگیرند؟ آیا تونستند جلوی اعدام علیرضا اکبری رو در همین جنیبری امسال بگیرند؟ نه، نتونستند. از سوی دیگه آمریکا از سال 1979 سفارت نداره در تروریستان، ولی مگر روابط بسته شده؟ از توی دیگه تازه مگر زمانی که دولت انگلستان حزب الله رو در لیست گروه های تروریستی قرار داده سالها روابطش با لبنان مگر قطع شده؟ بنابراین اینا بهانه هاییست و من هم بارها تکرار کردم به خود همین سیاستمداران، عده قلیلی البته که میان اینجا و این صحبت ها رو میکنن، گفتم برای تمام بهانه های شما پاسخهای قاطع، تومنده و دلایل مستند و قانع کننده دارم.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. من رایا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم.